میزنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت. از برنامه تراث خدمتگزار شما هستیم، برنامه‌ای که مأموریتش پرداختن به زوایا و جوانب کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. در برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناسان بودیم که با توجه به موضوع کنگره و تخصص خودشون در این مورد برامون صحبت کردن. بعضی از برنامه‌ها هم از عوامل اجرایی و مدیران این کنگره دعوت کردیم و صحبت‌هاشون رو در مورد بخش‌های مختلف کنگره شنیدیم. برنامه امشب حال و هوای متفاوتی داره، چون میهمانان این کنگره کم کم دارن وارد شهر قم میشن تا در روز پنجشنبه و جمعه که قرار هست انشالله این کنگره برگزار بشه در مراسم حضور داشته باشند. امشب در خدمت یکی از میهمانان عزیز این کنگره هستیم که از کشور اردن تشریف فرما شدند و امشب قرار هست که با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم در برنامه تراث. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
زنده باشید. اگر یک وقفه ای توی صحبت‌های ما می‌بینید به دلیل این هست که صحبت‌ها رو باید مترجمی برای ایشون ترجمه کنند و همچنین صحبت‌های ایشون رو برای ما و شما عزیزان بیننده باید ترجمه کنند، یه مقداری شاید فواصل بین کلام زیاد بشه که از این بابت از شما عزیزان من عذر می‌خوام. خب بفرمایید که خودتون رو معرفی کنید، یک سلام علیکی با بینندگان داشته باشید.
سماحة الأستاذ عرفوا بنفسكم وتفضلوا للمشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في البداية يعني أعرف بنفسي، أنا العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى الدكتور محمد هشام سلطان، أستاذ متخصص في العقيدة والفلسفة الإسلامية، درست في الجامعات الإسلامية، يعني أكملت 40 عاما في تدريس العقائد الإسلامية، العقائد والأديان والفلسفة الإسلامية وما يتعلق بها. ويعني نحن نعمل في هذا المجال طبعا، يعني مجال العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية، ونعتبر انه هذا يعني باعتبار ان الله قد وضعنا في هذا الاطار، يعني لنقوم بهذه المهمة بالدعوة لوحدة الامة الاسلامية ولنضوج الفكر الاسلامي السليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدا خودم رو معرفی میکنم. من دکتر محمد هشام سلطان هستم، استاد متخصص در عقیده و فلسفه. 40 سال هست که در دانشگاه‌های مختلف تدریس دارم. تدریس من شامل رشته‌هایی مثل عقاید و ادیان و فلسفه اسلامی و رشته‌های علمی که متعلق به این رشته‌ها هست میشه. خدا رو شاکرم که به بنده توفیق داد در این رشته های علمی فعالیت علمی و فعالیت تبلیغی داشته باشم.
خب بفرمایید که از فعالیت های علمیتون برامون بگید، حالا از تدریستون گفتید و اون تحصیلاتتون، چه دانشگاه های تدریس کردید و چه رزومه علمی دارید که به این کنگره تشریف آوردید؟
سماحة الأستاذ، من فضلكم تكلموا لنا عن الجامعات اللي درستوا فيها أو عن تأليفاتكم مقالات أو كتب.
التدريس يعني أنا أولا درست في الأزهر، أكملت الدكتوراه في الأزهر بمصر، ثم عملت في السودان في جامعة أم درمان في السودان 4 سنوات، وبعد ذلك رجعت إلى الأردن وعملت في الأردن تقريبا ما يقرب من عام، ثم ذهبت إلى المغرب العربي، درست في جامعة المغرب العربي في جامعة محمد الخامس مدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجزائر، كنت في جامعة الجزائر، درست في جامعة الجزائر 4 سنوات، ثم بعد ذلك عدت إلى الأردن، عملت في الجامعة الأردنية تقريبا 13 سنة، ثم في جامعة البلقاء التطبيقية ما يقرب من ذلك، وكنت نائبا لرئيس جامعة آل البيت، ثم يعني بقيت في العمل الجامعي إلى أن وصلت إلى يعني كما يقال إلى حد يعني التقاعد أو يعني السن الذي يتقاعد فيه الإنسان. طبعا مع العلم أن الإنسان لا يتقاعد ما دام عنده قدرة على العمل يعمل، لكن من الناحية العلمية يعني الآن أصبحت أعمل العمل الإسلامي العام والخاص يعني في فيما نحن فيه.
من تحصیل من در دانشگاه الازهر بود، دکترای خودم رو در دانشگاه الازهر به اتمام رسوندم. بعد از تکمیل تحصیلاتم در دانشگاه الازهر 4 سال در کشور سودان تدریس داشتم، بعد از اون 1 سال به اردن برگشتم، 1 سال اونجا تدریس داشتم. بعد از تدریس در اردن من به مغرب عربی رفتم در جامعه در دانشگاه محمد الخامس، اونجا هم 5 سال تدریس داشتم. بعد از اون به کشور الجزایر رفتم برای ادامه فعالیت‌های علمی، 4 سال هم در کشور الجزایر من تدریس داشتم. بعد از اون در دوباره به اردن برگشتم، 13 سال هم در 2 دانشگاه اونجا تدریس داشتم به صورت همزمان، و در این حال نائب رئیس دانشگاه اهل بیت هم بودم در اردن. همه این فعالیت‌های علمی را داشتم، همینک تقریبا یک حالت بازنشسته شدم، اگرچه فعالیت علمی هیچ وقت متوقف نمیشه به صورت رسمی، ولی من الان به صورت سازمانی بازنشسته هستم، ولی فعالیت‌های علمی عمومی زیادی دارم.
خب خوش آمد عرض میکنم خدمت شما، همین که به کشور ما اومدید، انشالله که این کنگره و حضور در این فضا بتونه براتون اطلاعات خوبی و اون معنویتی که در شهر ما هست برای شما برمقام بیاره، و این چند روزی که در شهر ما هستید انشالله که بهتون از نظر معنوی و علمی خوش بگذره.
سماحت الاستاد، نرحب بكم الى بلدنا و الى مدينتنا، نتمنى لكم اقامه طيبه و مريحه في هذه المدينة، ونتمنى أن نتمنى لكم أن عندكم لقاءات هناك مع بعض الأساتذة ويستفيدون منكم وأنتم تستفيدون من علمهم.
خب
في البداية يعني أشكركم على هذا اللقاء، وأنا في غاية يعني السعادة في إقامتي هنا في مدينة قم، هذه المدينة العلمية المقدسة المباركة.
متشکرم به خاطر برپایی و شکل دادن به این مصاحبه. من نهایت احساس خوشبختی رو دارم از اینکه الان در قم هستم و در خدمت شما.
خب من چون میخوام سوالات رو بریم به سمت اون مقاله‌ای که شما نوشتید برای این کنگره، اون اثری که برای این کنگره فرستادید، لازم میدونم قبلش در مورد مذهب خودتون هم یه توضیح بدید. مذهب شما چی است و بر کدوم اساس مذهب اسلام هستید؟
يسألكم المقدم سماحة الأستاذ عن أنتم من أي مذهب المذاهب الإسلامية؟
أنا في الدراسة أولا قبل الدراسة عندما كنت يعني طالب صغير، أنا من مدينة الخليل في فلسطين، ولدت في مدينة الخليل في فلسطين، ووالدي كان من العلماء وكان حنفي المذهب، كما أن جدي كان أيضا حنفي المذهب. وأنا صغير أحببت أني أنا أتعلم كما تعلموا، فذهبت إلى مصر، وهناك طبعا سألونا في مصر يعني ما هو المذهب. طبعا نحن على مذهب أهل البلد، أهل البلد كانوا يعني العائلة والوالد والجدي وأهل البلد كانوا على المذهب الحنفي، فسجلت على المذهب الحنفي في البداية، في بداية الدراسة، ودرست المذهب الحنفي يعني باعتبار يعني الدراسة العلمية التي كانت موجودة في الأزهر، لأن الأزهر كان في تلك الفترة يدرس المذاهب الأربعة، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، كل واحد يختار ما يشاء. فأنا اخترت في تلك الفترة يعني زي كما يقال يعني مذهب الآباء والأجداد يعني. ولكن أنا طبعا متخصص بعد ذلك، تخصصت في الناحية العقائدية، العقيدة والفلسفة، في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وأخذت فيها يعني الكلية واللسانس والماجستير والدكتوراه، كل تخصص العقيدة والفلسفة.
من در شهر الخليل به دنیا اومدم. پدر من عالمی حنفی مذهب بود، پدر بزرگ من هم عالمی حنفی مذهب بود. من از همون دوران کودکی دوست داشتم که به خاطر الغام به پدرم و پدر بزرگم دوست داشتم که همین مذهب رو بخونم، در موردش اطلاعات بیشتری کسب کنم. برای همین وقتی به مصر رفتم و از من پرسیدن دوست دارید در چه مذهبی تحصیل بکنید، من مذهب حنفی رو انتخاب کردم، چون مذهبی بود که در شهر الخلیل و در خانواده من بود و من همون رو ادامه دادم. میدونید توی دانشگاه الازهر هر چهار مذهب حنفی، شافعی، مالکی تدریس میشه. من هم مذهب حنفی رو انتخاب کردم، ولی بعد از اون مطالعات خودم رو ادامه دادم در دانشکده اصول دین، از مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بسیاری از مذاهب رو تحصیل کردم و با اصول علمیشون آشنا شدم.
خب بریم سراغ تخصصی که شما دارید. ما با توجه به مطالعاتتون و با توجه به اون تدریس و تحصیلی که داشتید و تجربیاتی که دارید، میخوام بپرسم که شما به عنوان یک استاد برجسته عقاید و فلسفه که در یک دانشگاهی غیر شیعی درس خوندید در الازهر که مرکز علمی اهل سنت محسوب میشه به نوعی، شما نقش علمای شیعه و اهل سنت رو در گسترش علوم اسلامی در چه حد میدونید؟ شیعیان و علمای شیعه چه نقشی در گسترش علوم اسلامی داشتن؟
سماحت الاستاد، نظرا الى دراساتكم ومطالعاتكم، نريد أن نسألكم كأستاذ يعني من باعتباركم علما من أعلام النخب الإسلامية، أنتم درستوا في جامعة الأزهر وهي جامعة غير شيعية، هي مركز للدراسات أهل السنة، برأيكم ما هو دور علماء الإسلام سنة كانوا أم شيعة في نشر العلوم، في تأسيس العلوم، في تكونها، في نشرها على طول التاريخ، وأيضا دور علماء الشيعة خصوصا؟
بالنسبة إلى هذا الموضوع، هذا موضوع يعني كبير جدا، والحقيقة عندما كنا في الدراسة الأزهرية في جامعة الأزهر وقبلها يعني عندما كنت في بيتنا، يعني لم تكن لنا معرفة على الإطلاق بالمذهب الشيعي، والناس يعني لا يعرفون الشيعة، وربما يعني يسمعون عن الشيعة مجرد سماع، يعني كلام، يعني هناك طائفة اسمها الشيعة، لكن من هي هذه الشيعة لا أحد يعرف. حتى عندما كنا نحن طالبة في الأزهر في المرحلة الثانوية اللي قبل الجامعة، أيضا ما كانت عندنا معرفة، وما كان هناك تدريس للمذهب الشيعي. ويعني بدأنا طبعا لما دخلت أنا إلى كلية أصول الدين تخصصت في العقيدة والفلسفة، وهذا الموضوع يعني تخصص دقيق وعميق، حتى أن بعض زملائي يقولون هذا كيف يعني تدخل أنت إلى العقيدة والفلسفة، يعني هذا ربما يؤدي إلى أشياء يعني فكرية، يعني ربما تخرج عن حتى عن الدين. وما كانت هناك معرفة للأسف الشديد. وطبعا بعد أن درست وفيما بعد تعرفت، يعني بدأت التعرف على المذهب الشيعي، والبداية كانت يعني بعض الأشياء التي تعرفت عليها، كان أحد شيوخنا الشيخ محمد أبو زهرة. محمد أبو زهرة هذا أحد العلماء يعني الكبار في جامعة الأزهر، وكتب مؤلفات عن الأئمة الثمانية، وطبعا من جملة الأئمة الثمانية الإمام جعفر الصادق، وطبعا الإمام زيد، كتب عن الأئمة السنيين أيضا، يعني كتب عن الأئمة. فأنا بدأت أتعرف يعني من هو الإمام جعفر الصادق، يعني بداية يعني التعرف على المذهب. طبعا الناس بالنسبة في المجتمع السني، وهذه مشكلة كبيرة للأسف الشديد، أن المجتمع السني لا يعرف شيئا عن المجتمع الشيعي، يعني كأنه هذه ديانة وهذه ديانة، ولا أحد يعرف شيئا عن الآخر. وبعدين بدأت أشعر يعني إذن لماذا لا يتعرف الإنسان على يعني الآخرين، خاصة أنه بدأت أنا في دراسة يعني أيضا الأديان، يعني بدأنا ندرس الأديان، أديان مصر القديمة، الديانة الهندوسية، الديانة البوذية، الديانات الأخرى. طب أليس من الأولى أن ندرس المذاهب الإسلامية وأن يتعرف بعضنا على بعض؟ وبدأت يعني في هذا الطريق، بدأت الحلقة في عملية التعرف. ولذلك هنا يعني يمكن السؤال يعني المطروح، أن هناك لماذا توجد هناك فجوة ما بين المذاهب السنية والمذاهب والشيعية؟ هذه الفجوة سببها يعني الناحية التعليمية. الناحية التعليمية لم يهتم العلماء في تلك الفترة، وحتى يومنا هذا لم يهتموا بموضوع إنه عملية التعارف، عملية التآلف، الزيارات المشتركة، زيارات العلماء، هذه كلها غير موجودة. في نفس الوقت المنهج العلمي غير موجود، وكأنه هناك تيار يعني متشدد في الناحية السنية يعتبر إنه أن الشيعة مثلا كأن هؤلاء خارجون من الملة، كما أنه مثلا يمكن يكون في بعض أيضا الشيعة متشددين ضد يعني بعض السنة. ففي فجوة كبيرة، المفروض الآن إزالة هذه الفجوة.
سؤالی که شما پرسیدید سؤال بسیار مهم و سؤال بسیار بزرگی هست. ببینید، من هنگامی که در دانشگاه الازهر درس بخوندم، حالا چه اون زمان چه قبل از اون، هیچ آشنایی با مذهب شیعه نداشتم. نه تنها من هیچ آشنایی با مذهب شیعه نداشتم، که بسیاری از مردم هم هیچ آشنایی نداشته بودند. چیزهایی کلی شنیده بودند در مورد مذهب شیعه، ولی هیچ کس نمیدونست. حتی در دانشگاه الازهر هم که من اونجا دوره دبیرستان رو میخوندم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، کسی آشنایی با مذهب شیعی نداشت. بله، من بعد از اینکه وارد دانشکده اصول دین شدم، به تدریج با اصول عقاید شیعه آشنا شدم. استادی داشتیم به نام شیخ محمد ابو زهرا، یکی از اساتید بسیار برجسته الازهر هست، ایشون کتابی نوشته بودند در مورد 8 امام یا 8 دانشمند بزرگ. یکی از اون دانشمندانی که توی اون کتاب شرح حالش مورد اشاره قرار گرفته بود امام جعفر صادق علیه السلام بود. این یکی از اولین جاهایی بود که من با مذهب تشیع آشنا شدم. هنگامی که اسم امام جعفر صادق رو شنیدم مشتاق شدم که بیشتر در موردش بدونم و بیشتر در موردش تحقیق کنم. ببینید، ما مشکلی که در جوامع اسلامیمون داریم این هست که مذاهب ما همدیگر رو نمیشناسن، نه اهل سنت به درستی علمای شیعه و مذهب شیعه رو میشناسن و نه علمای شیعه شناخت دقیقی از اهل تسنن دارن. من موقعی که در دانشگاه الازهر درس میخوندم، خب ما ادیان بسیاری رو از ادیان باستان مصر، از ادیان شرق مثل هندویزم یا بوداییزم مطالعه میکردیم به خاطر رشته تحصیلیمون، ولی یک وقتی بود من برام سوال پیش اومد که آیا حالا که ما داریم ادیان قدیم رو میخونیم آیا بهتر نیست یا آیا جاش نیست که ما بیایم قبل از اینکه با اون ادیان آشنا بشیم با خود مذاهب اسلامی آشنا بشیم. برای من این سوال پیش اومد که چرا اینقدر فاصله بین ادیان اسلامی پدید اومده، چه در این فاصله‌ای که در بین ادیان پیش اومده هم طیف‌های علمی داره هم طیف‌های عملی. طیف‌های علمیش رو عرض کردم خدمتتون. در مورد طیف‌های عملیش هم ما کمتر دیدار هم دیگه میریم، کمتر نشست‌های مشترک داریم. این باعث میشه که ما همدلی کمتری با هم دیگه داشته باشیم. برای همین میبینیم که علمای شیعه ممکنه علمای اهل سنت رو علمای شیعه ممکنه نظر خوبی به علمای اهل سنت نداشته باشیم و برعکس. امروز وظیفه ما هست که این فاصله رو برداریم.
درست. عزیزان بیننده، برنامه تراث رو تقدیم شما میکنیم از شبکه جهانی ولایت و در خدمت آقای دکتر محمد هشام سلطان هستیم، از میهمانان کنگره بزرگ و بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. داریم با ایشون صحبت میکنیم. ایشون هم به عنوان میهمان و هم به عنوان یکی از نویسندگان مقالات این کنگره به جمهوری اسلامی ایران دعوت شدن. در این کنگره انشالله حضور خواهند داشت و داریم در مورد مباحث علمی و کارشناسی که ایشون تسلط دارن روی این مباحث از ایشون نکاتی رو میشنویم. آقای دکتر، شما اشاره کردید به دوری علمای اهل سنت و علمای شیعه از هم، که این دور شدن از هم خودش باعث مشکلاتی شده برای جهان اسلام. من میخوام این سوال رو بپرسم که در گذشته اینطور نبوده و ما میبینیم که خیلی از علما با هم نزدیک بودن. مثلا دانشگاه الازهر که حالا ما امروزه به عنوان یکی از مراکز عمده و بزرگ علمی اهل سنت میشناسیم توسط شیعیان پایه‌گذاری شده و هیچ مخالفتی هم با هم نداشتن، در کنار هم درس میخوندن. این وحدت و این دوستی رو تا چه حد در گسترش علوم اسلامی مؤثر میدونید؟
صلاح الاستاذ، لأنكم تكلمتم عن هذه الفجوة الموجودة بين علماء السنة والشيعة والذي سببت مشاكل، نحن نريد نسألكم هل هذه الفجوة كانت في الماضي؟ لأننا عندما ندرس التاريخ نشاهد أن هناك كان تآلف بين علماء الطائفتين، كان شيء شبيه الوحدة. على ضريب المثال جامعة الأزهر التي تعرف اليوم كأبرز مراكز العلمية السنية هي أسست على أيدي الشيعة الفاطميون. في هذا من هذا المنطلق أريد نسألكم، وحدة العلماء أو تقارب العلماء إلى كيف يستطيع أن يؤدي إلى ازدهار العلوم الإسلامية ونشرها أكثر فأكثر؟
هذا الموضوع أيضا من المواضيع الصعبة في أيامنا هذه. يعني في الماضي كان هناك اتصال ما بين السنة وما بين الشيعة، كما أنه كان هناك تعايش. أكبر دليل على التعايش كان في العراق.
إيه؟
العراق تقريبا نصفها شيعي. في لبنان، في سوريا، في البحرين، في الخليج العربي، في كثير من الأماكن يعني التعايش موجود. يعني مثلا في الهند هناك جامعة أليغر مثلا، يعني جامعة سنية وشيعية في نفس الوقت وموجودة، كانت قديمة. يعني في الماضي كان هناك نوع من التعايش، لكن بالنسبة للشعوب نقول يعني الإسلامية الأخرى أو السنية البعيدة شوية عن المناطق التي يوجد فيها تشيع، كانت هناك فجوة. طبعا هذه الفجوة كان يمكن أنه يعني أن تنتهي وأنه يصير في تقارب كبير جدا، لكن المشكلة الآن تحولت من مشكلة دينية إلى مشكلة سياسية. الآن المشكلة السياسية الآن استخدمت يعني الآن الأطراف الموجودة إن كانت سنية أو غير سنية الآن استخدمت استخداما سياسيا، وهذا الاستخدام السياسي زاد الفجوة. يعني الآن يعني الآن بدل ما إنه يكون في تقارب للعلماء السنة والشيعة مع بعض، وكان يمكن فعلا إنه يكون في مؤتمرات متتالية، يعني يمكن أن تكون مثلا مؤتمرات سنوية مثلا ما يعقد الآن في مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، هذا شيء يعني جميل. لكن المشكلة أن الذين يحضرون في مجمع التقريب من الناحية من العالم السني عددهم قليل، ويخافون أيضا من الناحية السياسية، لأن الناحية السياسية صار هناك ضغط سياسي. المشكلة الآن أنه الغرب وخاصة أمريكا وإسرائيل يريدون أن يفتعلوا مشكلة جديدة في الأمة الإسلامية. المشكلة الجديدة كأنها باعتبار مشكلة مذهبية ما بين السنة وما بين الشيعة. مع العلم الآن القضية ليست مشكلة بين السنة والشيعة، لأنه أصلا هم متعايشين، كانوا يعني متعايشين. لكن المشكلة حتى لا ينظر الناس إلى القضية الفلسطينية وتتجه الأنظار إلى القضية الفلسطينية، أصبح باعتبار إسرائيل وأمريكا ومن والاها إلا أن يقولون أن المشكلة إيران، المشكلة في التشيع، المشكلة أن هؤلاء باعتبار كأنهم يريدون الهجوم على العرب أو يهددون المنطقة العربية أو المنطقة السنية. مع العلم أن هذا كلام كله كذب من بدايته إلى نهايته. المشكلة أنهم الآن يريدون أن المسلمين أن لا ينظر المسلمون إلى القضية الفلسطينية، وأنه يتقاتلوا مع بعضهم البعض. ولذلك المفروض أنه يكون العلماء أرقى من هذا الأمر الموجود، لكن المشكلة أنه يمكن العلماء في المجتمع الشيعي متماسكين، لأن الدولة ليست يعني حاكمة عليهم. لكن بالنسبة للعلماء في المجتمع السني الآن، العالم هو يعيش موظف، إذا ما أخرج من الوظيفة معنى ذلك أنه لا يجد من يعطيه قوت أولاده. ولذلك الآن صار هناك خوف. الأنظمة السياسية الموجودة الآن في المنطقة العربية الآن هي منحازة إلى أمريكا وإسرائيل، وأمريكا وإسرائيل تهدد طبعا أي واحد يخالف النظام الأمريكي أو النظام الإسرائيلي. إذن هذه مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى كما يقال إلى العقلاء أو العلماء العقلاء الذين يخرجون الأمة من هذه الورطة.
نعم.
سماحة موضوع این سؤالی هم که شما پرسیدید سؤال بسیار مهمی هست. ببینید ما در گذشته نه تنها حضور علمای شیعه و اهل سنت رو در کنار هم داشتیم، بلکه ما میبینیم که ملت‌های شیعه و اهل سنت هم با هم دیگر همزیستی داشتند. بهترین مثال رو اگر شما بخواید ببینید در عراق هست. در عراق نیمی از جمعیت از اهل سنت و نیمی از جمعیت شیعه بودند. در لبنان همچنین ما در سوریه، بحرین، کشورهای خلیج فارس و بسیاری دیگر از جاها میبینیم که اقلیت‌ها و اکثریت‌های اهل سنت یا شیعه در کنار هم دیگه کاملا بدون هیچ مشکلی زندگی کردند. شما حتی اگر در هند هم برید، اونجا ما دانشگاهی به نام دانشگاه علیگر داریم که دانشمندان شیعی و دانشمندان اهل سنت به صورت بسیار صلح‌آمیز در کنار هم دیگه سالها فعالیت علمی داشتند. باید این همزیستی و این اشتراکات امروز هم وجود می داشت، ولی مشکلی که ما داریم اینه که اختلافی که الان بر عالم اسلامی حاکم شده به هیچ وجه اختلاف دینی نیست، یک اختلاف سیاسی است که از طرف بعضی از کشورها مثل آمریکا یا اسرائیل داره مورد سوء استفاده قرار می گیره، بدین گونه که بین کشورهای اسلامی این ترس رو بینشون میاندازن از هم دیگه، تا اون مهمترین قضیه عالم اسلام که مسئله قدس و فلسطین هست به فراموشی سپرده بشه. برای همین من احساس میکنم امروز ما اگر میخواهیم به طرف اون وحدتی حرکت بکنیم که در گذشته داشتیم، باید علما نقششون رو بهتر و بیشتر از گذشته پیدا بکنند و وظیفه‌شون رو تشخیص بدن، به اون وظیفه عمل بکنند. اگر ما امروز می‌بینیم که علمای شیعه وحدتی دارند و بر طبق این وحدت و همدلی که بینشون هست میتونند عمل بکنند، به این خاطر هست که از یوغ حکومت‌ها آزاد هستند، میتونند آزادانه نظرشون رو ابراز بکنند. ولی متاسفانه در بخشی از کشورهای اهل سنت این گونه نیست. علما کارمند حکومت هستند. اگر اون عالم اون چیزی رو نگه، بیان نکنه، ابراز نکنه که حکومت ازش میخواد، ممکنه کارش رو از دست بده. برای همین میبینیم این حکومت هایی که کاملا گوش به فرمان آمریکا یا اسرائیل هستند، از طریق علما نظراتشون رو بین مردم انتشار میدن. من احساس میکنم برای بازگشت به اون وحدتی که ما در گذشته داشتیم و برای رفع این مشکل بزرگی که الان داریم، باید علما بیدار بشن و به نقششون عمل بکنن.
خب ممنونم از اینکه با برنامه تراث هم رو هستید از شبکه جهانی ولایت. من اجازه بدید که یک رفت و برگشتی رو داشته باشیم، بعد توضیح میدم که مجدداً امشب در استودیوی برنامه تراث چه خبر هست و چه مهمان بزرگواری داریم. در خدمت شما هستیم.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا قضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
خب عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم. اینجا برنامه تراث هست، برنامه‌ای که به کنگره بین المللی نقش علمای شیعه و نقش شیعیان در گسترش و پیدایش علوم اسلامی میپردازه. همونطور که در آغاز برنامه خدمت شما عرض کردم، میهمانان این کنگره وارد جمهوری اسلامی ایران شدن، میهمانان خارجی، و به شهر مقدس قم اومدن تا آماده بشن برای حضور در این کنگره که روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار میشه. یکی از میهمانان بزرگوار و ارجمند این کنگره آقای دکتر محمد هشام سلطان هستند از کشور اردن که امشب افتخار داریم در خدمت ایشون باشیم. ایشون هم نویسنده یکی از مقالات این کنگره هستند و هم از میهمانان برگزیده هستند که دعوت شدن برای حضور در این مراسم. خب توضیحات علمی خوبی رو از ایشون شنیدیم در بخش قبل، به ویژه در مورد همبستگی علمای شیعه و نقشی که علمای شیعه با این همبستگیشون میتونن در گسترش علوم اسلامی در دنیای معاصر داشته باشند و در ناکام گذاشتن دشمنان برای تسلط بر مسلمان ها. میخوام بحث رو ببرم به سمت مقاله و اثری که ایشون برای این کنگره فرستادن و ارسال کردن. آقای دکتر بفرمایید که این مقاله‌ای که برای این کنگره فرستادید عنوانش چی هست و به چه موضوعی می‌پردازه؟
سمحت استاد، لو تتكلمون عن موضوع مقالتكم و تعطونا شيء عن المواضيع التي كتبت عنها في هذه المقاله، يعني عن موادها.
بالنسبه لموضوع المقاله التي كتبتها، عندما جاء لي الدعوة للمشاركة في تأسيس العلوم، علوم الشيعة، يعني قلت أحسن شيء أفكر فيه أكتب من الناحية العقائدية، وأحسن شيء أرجع إليه أرجع إلى الإمام علي عليه السلام، لأنه باعتبار هو ربيب بيت النبوة، وهو الآن في كتاب نهج البلاغة تكلم عن الناحية العقائدية بصورة تجمع الأمة وتوحد الأمة وتلغي الفرقة وتوضح المعالم، يعني بصورة يعني كبيرة جدا. فقلت أكتب عند الإمام علي نشأة علم التوحيد عند الإمام علي عليه السلام، على اعتبار أنه أول مؤسس من الناحية العلمية أو كاتب من الناحية العلمية في علم التوحيد أو علم الكلام.
هنگامی که دعوتنامه شرکت در این همایش به دست من رسید، همایش نقش علمای شیعه، من با خودم اندیشیدم که در مورد چه چیزی بنویسم. به این نتیجه رسیدم که بهتر هست موضوعی که مرتبط با عقاید و علم عقاید باشه رو انتخاب بکنم. بعد از اون هم با خودم فکر کردم که به حضرت علی علیه السلام رجوع بکنم و موضوعم رو از بیانات ایشون انتخاب کنم، به خاطر اسباب متعددی که مهمترین این اسباب این هست که حضرت علی علیه السلام در خانه نبوت بزرگ شدن و بهترین شاگرد مکتب حضرت رسول صلوات الله علیه بودن. علاوه بر اون، من وقتی به نهج البلاغه مراجعه کردم دیدم که آنگونه ای که حضرت علی علیه السلام درباره توحید و عقاید صحبت میکنه در نهج البلاغه ویژگی خیلی مهمی داره، و اون ویژگی هم این هست که آنچه که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره توحید و علم عقاید میگه کاملا صفوف امت رو متحد و همبسته میکنه و تمام اختلافات رو از بین میبره. به همین خاطر من به این اعتبار و با این حیثیت که حضرت علی علیه السلام اولین تأسیس کننده علم کلام و توحید بوده، عنوان مقالم رو این گونه انتخاب کردم: پیدایش علم توحید از نگاه حضرت علی علیه السلام و از خلال کتاب نهج البلاغه.
خب یه مقدار در مورد خود مقاله توضیح بدید، اگر بتونیم یه چکیده ای رو از مقاله‌ای که شما ارائه کردید بشنویم خیلی عالی میشه.
سمحت استاد، اضافه ما تفضلت الان، لو تعطونا ملخص عن ما كتبت في المقاله نشكركم.
اول شيء ان هناك اجماع من الناحية المذهبية بين السنة والشيعة والطوائف الإسلامية المذاهب الإسلامية على الإمام علي. ولذلك عندما اخترت أنا موضوع الإمام علي في نهج البلاغة رأيت أن هذا الموضوع الآن يعني باعتبار الإمام علي لا يختلف عليه لا سني ولا شيعي ولا أي مذهب من المذاهب، الكل يجمع على الإمام علي. ولذلك يعني رأيت أني أنا أخذ بما يجمع الآن ما بين السنة والشيعة والمذاهب الإسلامية، هذا من زاوية. الزاوية الثانية يعني لمست أن الإمام علي، طبعا هذا كله في نصوص موجودة يعني في نهج البلاغة، هذه النصوص تركز على الآتي: أن الإمام علي على اعتبار أخذ بالمبادئ الأصلية لعلم التوحيد المتعلقة بالإلهيات أولا، والنبوات ثانيا، والسمعيات ثالثا، وأن العلوم العقائدية الآن هي أصلا مجتمعة في هذه القضايا الثلاث: الإلهيات والنبوات والسمعيات. وأن من جاء بعد الإمام علي إن كان من المعتزلة أو الأشاعرة أو فلاسفة الإسلام أمثال ابن سينا أو فلاسفة الإسلام الحكماء أيضا الحكماء المسلمين، الجميع كأنه يعني باعتبار صار على نفس الدرب طبعا، وأخذ من الإمام علي ووطد هذه العلوم الإسلامية المتعلقة بهذه القضايا الكبرى الرئيسية الكبرى.
ببینید یک چیز خیلی مهمی که من میخواهم بهش اشاره بکنم توی این مقاله اینه که ما در بین همه مذاهب اسلامی، چه شیعه چه اهل سنت، یک اجماعی رو داریم در باره حضرت علی. یعنی هیچ کس نیست که جایگاه والای علمی و معنوی ایشون رو منکر باشه. برای همین من خواستم که نظرات و آراء حضرت علی رو در بحث توحید تبیین بکنم. ببینید یک نکته خیلی مهم دیگری هم که من میخواستم اشاره بکنم بهش تو این مقاله اینه که ما وقتی به متن نهج البلاغه مراجعه میکنیم میبینیم که اصول اساسی همه عقاید اسلامی مثل توحید یا نبوت یا دیگر موضوعات در این نهج البلاغه وجود داره و حضرت علی به اونها اشاره کرده. از چه و از این لحاظ بوده که بقیه حکمای اسلامی یا علمای علم کلام، چه از اشاعره چه از معتزله چه فلاسفه‌ای که بعدها مثلا مثل ابن سینا اومدن، اونها هم همین مسیری رو که حضرت علی گشود و همون روشمندی که حضرت علی در تقسیم موضوعات در الهیات یا بحثایی که مربوط هست به نبوت اون این راه رو گشود، اونها همین راه رو ادامه دادن و استفاده کردن از مطالب و بصیرت‌های علمی که حضرت علی برای ما برمغان آورد.
بله آقای دکتر، اشاره کردید به حکومت‌هایی که بر سر کار اومدن توی کشورهای اسلامی. من میخوام سوال رو اینطور مطرح کنم که فکر میکنید حکومت‌هایی که توی کشورهای اسلامی در طول قرون 14 قرنی که از اسلام میگذره بر سر کار اومدن، اونها چه نقشی در گسترش علوم اسلامی داشتن؟ کاری کردن یا خیر، یا اگر کردن کدوم حکومت‌ها کمتر یا بیشتر؟ به ویژه میخوام اگر بتونیم روی حکومت‌های شیعی متمرکز بشیم بهتر.
سمحت الاستاذ، انطلاقا مما تكلمت عن دور الحكومات في زماننا هذا، نريد نسألكم عن دور الحكومات، هل حكومة سنية كانت أم حكومة شيعية في على طيلة التاريخ بعد الإسلام، هل كان لها دور إيجابي أم سلبي على ازدهار العلوم ونشرها؟ وهل هناك حكومة شيعية ما كان لها يعني تأثيرات إيجابية على نشر العلوم أم لا؟
إذا عدنا إلى التاريخ الحكومات لا شك أن لها تأثير على موضوع يعني الناحية السنية والشيعية، وفي فترات يعني كان فيها نقدر نقول نوع من الازدهار. لكن المشكلة عندما بدأ الصراع ما بين، يعني نعود إلى الصراع الأول ما بين الإمام علي وما بين معاوية، وبدأ الصراع كأنه صار العالم الإسلامي منقسم من الناحية الحكومية إلى قسمين. قسم يمكن أن نطلق عليه القسم الملوكي، الملكيات التي يمثلها معاوية، وقسم يمكن أن نطلق عليه النبوات، عالم النبوة والذي يمثله الإمام علي. فأصبح هناك صراع ما بين الملكية وما بين الملك وما بين النبوة. وهذا الصراع يعني مشى في التاريخ، مرة بعض الأوقات يخف وبعض الأوقات يعني يقوى. طبعا الآن في تصوري الصراع في غاية قوته الآن، والحكومات كلها الآن تقريبا، لأن الحكومات الآن تعيش يعني أصبحت تعيش باعتبار في ظل وجود إمبراطورية عظمى وهي أمريكا، ومسيطرة على العالم العربي والعالم الإسلامي. بسيطرتها على العالم العربي والإسلامي بدأت توجه الحكومات العربية والحكومات الإسلامية إلى أنه هي الآن تتخذ مواقف ضد الشيعة وضد التشيع. وهذه أكبر مشكلة الآن، أن الحكومات الآن تخضع إلى يعني إلى الدول الأجنبية المحتلة في العالم العربي و أو محتلة للعالم العربي والعالم الإسلامي.
ببینید بدون شک همه حکومت ها در طول تاریخ تأثیراتی داشتن در گسترش علوم. حالا بعضی وقت ها این تأثیرات بیشتر بوده، بعضی وقت ها کمتر بوده، ولی ما میبینیم که مشکل وقتی از لحاظ تاریخی به مشکل نگاه میکنیم، به درگیری و نزاعی که در درون عالم اسلامی پدید اومد، میبینیم این یک نزاع بسیار ریشه دار هست. زمانی که بین حضرت علی علیه السلام و بین معاویه این درگیری پیش اومد و گویی که در عالم اسلامی ما با دو گونه یا با دو مدرسه علمی آشنا شدیم، با دو روش حکومتداری آشنا شدیم. روش اول روش پادشاهی بود که مؤسسش معاویه بود و بعد از اون هم خلفای بنی امیه ادامهش دادن. در روش دوم، در مدرسه دوم، در مکتب دوم که ما میتونیم اسمش رو مکتب نبوت بذاریم، میبینیم که حضرت علی و فرزندانشون بسیار تلاش‌های علمی و فرهنگی داشتند. این درگیری و نزاع درون جامعه اسلامی در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، گاهی وقتها ضعیف بود، گاهی وقتها قوی بود، ولی متاسفانه وقتی ما به امروز میرسیم میبینیم این نزاع درونی در نهایت قدرتش هست، در نهایت التهابش هست. چرا؟ به این خاطر که ما امروز میبینیم بسیاری از حکومت‌های ما متاسفانه در خدمت امپراتوری‌های امپریالیستی قرار گرفتند و به جای دعوت به وحدت و همدلی فعالیت میکنند علیه تشیع. تا وقتی که این حکومت ها تصمیم مهمی برای برگشت از این گونه خدمت به این کشورهای غربی امپریالیستی دست نکشند، ما این مشکل رو خواهیم داشت.
آقای دکتر، من میخوام در مورد همین کنگره‌ای که شما تشریف آوردید به جمهوری اسلامی ایران و میهمان این کنگره شدید بپرسم. به هر حال یک تلاش علمی بسیار وسیع انجام شد در طول حدوداً دو سال گذشته تا علما و اساتیدی که در جهان اسلام به تحقیق و پژوهش دارن میپردازن متمرکز بشن روی موضوع نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، و شما هم زحمت کشیدید و مقاله‌ای به ارسال کردید برای این کنگره. بفرمایید که یک همچین محافلی، یک همچین کنگره ها و همایش هایی، به خصوص این کنگره‌ای که با این عظمت داره برگزار میشه، چه نقشی میتونه در شناخت جایگاه شیعیان در علوم اسلامی داشته باشه، هم در پیدایش و هم در گسترشون؟
سماحت الاستاد، اريد اسالكم بالنسبه لهذا المؤتمر بالخصوص. تعرفون انه منذ سنتين وبدات امانه هذه المؤتمر نشاطاتها حتى ترصد نشاطات العلميه الذي في المجتمعات الاسلاميه، وترصد من يكتب او عنده نشاط حول هذا الموضوع المؤتمر. اريد اسالكم ان هكذا مؤتمرات وهكذا نشاطات علمية التي تجمع بين العلماء، كيف تستطيع أن تبرز دور علماء الشيعة في تكوين العلوم ونشرها؟
لا شك أن هذه المؤتمرات مؤتمرات هامة جدا، يعني كلما كثرت المؤتمرات وكثر الحاضرون كلما تنور الفكر. يعني الآن هناك عملية تنوير فكري، يعني نحن الآن مثلا عندما نتحدث الآن ويسمعنا بعض الناس يسمع آراءنا ويسمع التصورات التي نقولها، ويعرف أيضا أن هناك من يريد يعني تخريب العالم العربي والعالم الإسلامي، هذا أعداء العالم الإسلامي، هذا ما يفعلونه. لكن هذه المؤتمرات لها أهميتها، لكن يعني ربما تكون المشكلة الآن في مثل هذه المؤتمرات الآن أنه لا يستطيع أن يأتي لها مجموعة كبيرة من العلماء من العالم العربي، لأن الآن العلماء أيضا يخافون في العالم العربي أن يأتوا إلى إيران، لأنه الآن صوروا إيران كأنها عدو، ومن يأتي إليها يعني كأنه معنى ذلك هو معها، فيخافون من للأسف الشديد من المجيء، مع العلم أنه المفروض أن يكون هناك مجيء وتكون الأمور مفتوحة، لكن الوضع السياسي العام يعني هو مخوف من ذلك. مع العلم أن يعني العلماء والمبادرات الآن، هذه المبادرة يعني المبادرة العلمية إلى أنه تأسيس يعني العلوم، علوم الشيعة، وأنا بعتبر يعني حتى الآن ما هو هي تأسيس العلوم الإسلامية، تأسيس علوم مدرسة آل البيت، هذه المدرسة التي تعتبر مدرسة آل البيت، يعني أنا أعتبر أنه يعني حتى في المتوار في العنوان، لو كان الموضوع العنوان أنه يعني تأسيس العلوم عند مدرسة آل البيت، يمكن يكون حتى أجمل شوية يعني من الناحية العلمية من عند حتى عند الشيعة، لأنه أهل البيت هم الأصل في هذا الموضوع، وأهل البيت أصلا أصل للسنة وأصل إلى الشيعة إلى الاثنين. لكن هذه الخطوة خطوة جيدة، يعني تدعو الناس إلى قراءة تأصيل العلوم، كيف وجدت العلوم الإسلامية، وهذه باعتبار يعني موضوع ثقافي فكري يحتاج إليه ليس العلماء فقط، إنما العلماء، ويحتاج أيضا إليه الناس، المهندسين، الأطباء، عامة الناس، لأنه الآن كما قلنا في البداية هناك فجوة ما بين السنة وما بين الشيعة، نحن نريد إلغاء هذه الفجوة، يعني نريد إنه الآن العالم السني والعالم الشيعي يتقارب مع بعضه البعض، وأنا في تصوري لو أن الغرب يتركنا ولا يضغط على السياسة العربية والسياسة الإسلامية في العالم الإسلامي ليست هناك مشكلة على الإطلاق. ها نحن نعيش الآن في كثير من البلدان مع المسيحيين، ويعيش المسلم يعني المسيحي جار المسلم، ويعيشون بدون أي مشكلة، مع العلم أن الفارق العقائدي كبير جدا ما بين المسلم والمسيحي، لكن هناك تعايش. إذن لماذا يسمح هنا ولا يسمح هنا؟ الآن هم يريدون تأجيج الحرب، لكن أنا أقول أن هذا العمل العلمي هذا يعني باعتبار يقرب، وإن شاء الله يبقى يعني التخريب أكثر فأكثر إلى إن شاء الله يكون الانتصار عليهم
إن شاء الله.
ببينيد إن قد همايش ها نقش بسیار مهمی در همدلی و نزدیک شدن نظرات علمای مذاهب به همدیگه داره. ولی ما مشکلی که داریم اینه که به خاطر اینکه بسیاری از کشورهای عربی با امپراتوری رسانه‌ایشون ایران رو به عنوان ایران و شیعه رو به عنوان دشمنان عالم اسلامی، به عنوان دشمنان امت اسلامی جلوه دادن، بسیاری از علما میترسن که در این گونه همایش ها شرکت بکنن. ولی باید این گونه همایش ها ادامه پیدا بکنه. عنوان این همایش که در اون اشاره شده به نقش علمای شیعه در گسترش و پیدایش علوم اسلامی، عنوان خیلی مهمی هست، چون داره اشاره میکنه به یک موضوع خیلی مهم و اون همینه که علوم اسلامی اصلا توسط شیعه پدید اومده. من حتی وقتی عنوان همایش رو دیدم به نظرم رسید که اگر عنوان همایش رو بذاریم که این عنوان همایش رو این عبارت بذاریم که علوم توسط اهل بیت تأسیس شدن، شاید حتی عنوان مناسب تریش بود. اهل بیت متعلق به اهل سنت هستند، متعلق به شیعه هستند، اختصاصی به هیچ کدوم از مذاهب ندارن. من احساس میکنم که اگر کشورهای غربی، آمریکا، اسرائیل دست از سر کشورهای مسلمان بردارن و فشارشون رو کمتر بکنن، ما میتونیم با همزیستی بیشتری زندگی بکنیم. امروز ما داریم با مسیحیان زندگی میکنیم در کشورهای عربی خودمون، با اینکه میبینیم تفاوت بین عقاید یک مسلمان و یک مسیحی بیشتر هست. وقتی ما میتونیم با یک مسیحی به این راحتی زندگی بکنیم، همزیستی داشته باشیم، چرا نتونیم با برادران مسلمان خودمون چنین همزیستی و وحدتی داشته باشیم؟ با این حال من باز هم این رو میگم که این گونه همایش ها کمک میکنه انشاءالله به وحدت، و نه فقط وحدت بین علما، حتی وحدت بین امت ها. وقتی من صحبت از فاصله میکنم که بین امت های شیعه و امت های اهل سنت هست، من احساس میکنم ما باید به برداشتن فاصله نه فقط بین علما، حتی بین مردم عادی از دو تا مذهب حرکت بکنیم.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان بیننده که با برنامه تورس همراه بودید، همچنین از آقای دکتر محمد هشام سلطان از کشور اردن که تشریف آوردید در برنامه و نظرات بسیار خوبی رو توی برنامه از شما شنیدیم. ما انشاءالله بعد از برنامه در خدمت ایشون خواهیم بود. از اینکه با برنامه تورس همراه بودید از شما سپاسگزارم و انشاءالله شب‌های آینده هم به همین منوال با حضور میهمانان این کنگره برنامه ادامه خواهد داشت. تا وقت دیگر و فرصتی بعد، خدا نگهدار.